بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب از منظرتون که بحثمون رسید به شرط اختیار از شروط متعارضه، شرط بلوغ رو مفصل بررسی کردیم، ادلش رو آوردیم که مهمترین از ادله‌ای که برای شرط بلوغ بیان شد آخرین روایتی بود که ذکر شد و روایت ابوالحسین خادم. اعتبار قصد و عقل رو هم درباره‌اش صحبت کردیم و اثبات اونها هم به اتمام رسید. شرط پنجمی که در شروط متعاقدین وجود داره اعتبار اختیار است. بایع و مشتری باید از روی اختیار معامله رو انجام بدن و انسانی که مکرهه بیعه او اصلا صحیح نیست، صحیح نیست به معنی اینی که اثر شرعی بر او بار نخواهد شد. خب برای این مطلب روایات و ادله زیادی وارد شده، اما جناب آقای ایروانی مجموعاً 3 تا دلیل رو برای این مسئله اینجا ذکر میکنن. دلیل اولی که برای این بحث اعتبار اختیار ذکر کردن استناد به روایتی است که سابقا هم توی بحث معاتات و لزوم معاتات ما ازش صحبت کردیم، روایت لا یحل مال امرئ الا طیب نفسه، که اگه باز خاطرتون باشه گفتیم این روایت نقل‌های متعددی داره و نقل‌های متعدد رو هم از کتب روایی براتون خوندیم. خب استناد به این روایت به این نحوه که ما میخواییم بگیم که اختیار جزو شروط متعاقدن هستش. خب از باب تمسک به این روایت شریف که لا یحل مال امرئ الا طیب نفسه، یعنی حلال نیست مال یک مسلمانی، امرئ شخصی، این که بخواد در واقع جا به جا بشه، خرید و فروش بشه، مگر با این که با این حالت که او راضی باشه، طیب نفس داشته باشه. خب این لایحه لو که میگه، ببینید آقایون یه بحث فقهی نیواد بکنیم، فقه الحدیث روایت باید بررسی شه، این جاش اینجا نیست. یعنی شما در کتاب‌های فقهی در بخش مکاسب رو ببینید مفصل این روایت رو بررسی میکنن، مخصوصا کتاب مکاسب مرحوم شیخ در ابتدای جلد اولش 2-3 تا روایت بسیار مهم رو میارن در باب توضیح انواع مکاسب. یک روایت مفصل طواف العقول که تقریبا اگر اشتباه نکنم به چاپ به کنگره مکاسب تقریبا 4 صفحه است، همین روایت لایحه مال امرئ هستش و روایت های دیگه هم هست. اونجا کاملا فقه الحدیث این روایات رو بررسی میکنن، این که الفاظی که در داخل روایات اومده به چه معناست، این که میگه لا یحل مال امرئن، اصلا حلیت برای مال به چه معنا، یعنی حلال نیست مال یک شخصی، یعنی چی حلال نیست، منظور آیا خرید فروش اون مال، استفاده اون مال، خوردن اون مال چیه، این میشه فقه الحدیث روایت. ما باید اینو کار کنیم. خوندید دیگه تو علوم حدیث یکی از شؤون در واقع علوم حدیث و مباحثی که در علوم حدیث مطرح میشه بحث فقه الحدیثه. خب این کنار، من الان اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم چون نه کتاب درباره صحبت کرده و نه ما وقت میکنیم که بخوایم درباره این صحبت بکنیم. یه بخشی هم باز برای فقه الحدیث نیاز داره به تسلط شما به مباحث اصولی، این هم خیلی کمک میکنه. علی ای حال فقط اشاره میکنم این که میفرماید لا یحل مال امرئ متعلق حلیت در اینجا برای اینکه محل نزاع ما مشخص بشه برای استناد و تقریر استدلال متعلق حلیت تصرف در ماله. این که بخوای شما در مال کسی تصرف بکنی باید از طیب نفس اون شخص باشه، بدون رضایت قلبی او شما نمیتونی در مال او تصرف بکنی. خب حالا این تصرف انواع اقسام داره، بیع هست، اجاره هست، همه اینها میرن زیر چتر تصرف. خب با توضیح این نکته، انسانی که اختیار نداره و مجبور شده بر این که یک معامله رو انجام بده، این انسان فاقد طیب نفس است. روایت فرمود لا یحل الا عن طیب نفسه، یعنی باید به ذات باطن داشته باشه، از درون راضی باشه. خب کسی که مجبوره مکروهه و مکرهه، مکروه غلطه، مکرهه او رو مجبور کردن، اجبار به کار رفته، به زور دارن اون رو در واقع مجبور به انجام معامله میکنن، خب فاقد طیب نفسه، فاقد رضایت قلبیه، پس معاملش هم اثر نخواهد داشت. همین رو بخونیم. و اما اعتبار الاختیار و عدم صحت بیع المکره فل وجوه، اما اعتبار اختیار و این که صحیح نیست بیع انسانی که مکره هست فل وجوه، این به خاطر یک سری وجوه نیست. الف ان المکره فاقد لطیب نفس، انسانی که مجبور شده فاقد طیب نفسه. خب وقد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی صحیحة زید الشهام لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیب نفسه. حالا این که میفرماید دم امرئ مسلم، خود این دم باز اینجا لا یحل من مقصودش چیه؟ باز حالا باز نیاز به فقه الحدیث، چون بحث ما ارتباط نداره من دیگه اونش صحبت نمی‌کنم که این که متنمون جلو بره. این از دلیل اول. دلیل دومی که جناب آقای روانی مطرح میکنن، تمسک به قسمت استثنای آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم. آیه شریفه میفهمد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراس. خب قطعا معامله و تجارتی که از روی اجبار و اکراه صورت میگیره و فاقد اختیار هستش نسبت به حالا طرفین یا یک طرف، تفاوتی از این جهت نداره. خب اون معامله قطعا معامله و تجارت انتراز نیست، یعنی تجارتی نیست که مورد رضایت طرفین باشه. و وقتی که انتراز نباشد میشود ذیل ما قبل استثناء، یعنی میره ذیل چتر ما قبل استثناء که لا تأکلوا اموالکم باشه، یعنی اموالتون رو بالباطل نخورید. لذا اگر که معامله از روی اجبار اکراه باشه، نه تنها تجارت انتراز رو نمیگیره که ما قبل استثناء، یعنی حرمت اکل مال به باطل او رو میگیره و بنابراین معاملهی که بدون اختیار باشه حرمت اکل مال داره و حرام خواهد بود. و حرمت اینجا چه معناست؟ به معنای عدم ترتب اثر شرعی است. خب به ان تجارت ما فقدان الاختیار لیست انتراز، معامله با نبود اختیار انتراز نیست. ولا یجوز الاکل الا مع تجارت انتراز، اکل هم جایز است الا همراه با تجارت انتراز، کما قال تعالی لا تکون اموالکم بینکم بالباطل لا تکون تجارت انتراز. باز دوباره رفقا این اکل که گفته میشه، اینو بارها عرض کردم، این آیه شریفه خودش مفصلا درش بحث هایی وجود داره، در بحث های متفاوتی از این آیه استفاده میشه. یکی از بحث هایی که توی این آیه شریفه وجود داره که از مهمترین بحث ها هست که در ابتدای کتاب التجاره درباره‌اش صحبت میشه، همون ابتدای بحث کتاب البیع هستش در باب اثبات حقیقت بیع و ترتب آثار بر بیع و بحث معاتات، صحت معاتات، لزوم معاتات که مفصلا اونجا، حالا ما با اینکه اشاره کردیم ولی خیلی مختصر مفید بود در این کتاب، اما مفصلا تو کتب در واقع تفصیلی در موردش صحبت شد. لذا اینو باید مفصل بحث کنیم که اکل به چه معنی میشه؟ آیا معنای معامله است؟ معنای تصرفه؟ معنای خوردن معمولی خودمونه؟ این باید روشن شه. علایهانه ببینیم از دلیل سومی که اینجا وجود داره تمسک به حدیث رفعه. در حدیث رفع امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام از قول پیامبر فرمود که قال النبی و زن امتی التسعه، نه تا چیز از امت من برداشته شده. حالا باز اینم دوباره چند بار اینا خوندیم روایت حدیث رفع، چند بار هم عرض کردیم اینکه برداشته شدن تعبیر میشه و رفعه برداشتن تعبیر میشه. این تعبیر رفعه به چه معناست؟ آیا رفع اثر دنیوی میشود؟ رفع اثر اخروی میشود؟ آیا رفع عذاب میشود؟ آیا عذاب غیر از اثر اخروی است؟ اینها همه فروضی است و احتمالاتی است و فرضیه هایی است که در تفسیر و فقه الحدیث روایت و حدیث رفع وجود داره. باز ما نمیخوایم وارد اونها بشیم، اونو باید تو اصول حلش کنیم تو باب اصول عملی اصل براءت، چون حدیث رفع مستند اصل براءت. خب پس اینو بذارید کنار. در روایت شریف فرموده است که از امت من وضع شده است، رفع شده است. باز تعابیری که تو روایات وجود داره، تو بعضی روایات رفعه اومده، تو بعضی روایات وضعه اومده، این هم باید روشن بشه. آیا بین وضع و رفع تفاوت داره، تفاوت وجود داره یا نه؟ اینها یه معنا رو میخوام بگم. اینم از این نکته. اما استدلال به روایت، روایت میفرماید که از امت من 9 تا چیز برداشته شده، سهو و نسیان و عدم علم و اینها کار نداریم، مورد بحثمون. و ما اکرهو علیه، اون چیزی که برش مجبور میشن هم از امت من برداشته شده. خب اون این که مثلا یه چیزی برش مجبور بشن برداشته شده باشه، منظور چیه اون برداشته میشه؟ منظور اون اثرشه دیگه، یعنی اثر اون برداشته میشه. کیفیت استدلال به چه نحوه؟ این استدلال و کیفیتش رو قبلا بحث کردیم. کجا بحث کردیم؟ موقعی که داشتیم اصالت البراءه میخوندیم، اصخایی میکنم، موقعی که داشتیم در ابتدای کتاب البیع در باب این که آیا الفاظ ایجاب و قبول مصطلح در بیع شرط هستن یا نه بحث کردیم، گفتیم اطلاق ادله امضاء اهل الله البیع وجود داره و استصحاب عدم تنتو به اثر با وجود دلیل اماره اطلاق جاری نمی شود. و بعد گفتیم که لا یقال که ما در اینجا اصل عملی داریم که مثل اصل لفظی عمل میکنه و اون اصل عملی اصل براءت است و مفادش نفی شرطیت ما یا شکوفی شرطیت ای است. و گفتیم که اشکال نشود لا یقال که آقا اصل براءت اختصاص داره، حدیث رفع اختصاص داره و احکام تکلیفیه، بلکه احکام وضعیه را هم شامل می شود به خاطر روایت صحیحه بزنطی که در اون روایت فرمود او را مجبور می کنن به قسم خوردن، مجبور می کنن به طلاق گرفتن، مجبور می کنن به صدقه دادن. بعد امام فرمود که این لا اثر لها، این اثر ندارد. خب اینها این صحت اثر اینها احکام وضعیه هستند. این که امام اونجا فرمود اثر نداره، یعنی اصل براءت ایجاد کرده دیگه، اجرا کرده. خب اصل براءت نسبت به چی اجرا کرده؟ نسبت به حکم وضعی صحت و عدم صحت. اونجا گفتیم پس حدیث رفع مطلق احکام تکلیفی و احکام وضعی رو شامل می شود. به همون استدلال و استناد اینجا ایشون توضیح میده، میگه خب شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید اثبات اختیار کنید، درسته یا نه؟ بله. حدیث رفع چی میفرماید؟ رفع اثر شده است از ما اکرهو علیه، یعنی نسبت به اون چیزی که مجبور شدن و مکره شدن وضع اثر و یا رفع اثر شده، مؤاخذه نمی کنن اون رو. خب این روایت اطلاق داره، هم شامل کراهت بر در واقع مسائلی است که از سنخ احکام تکلیفی هست، هم شامل تکالیفی است و خدمت شده آقا تکلیف بگیم غلطه، هم شامل احکامی است که از جنس احکام وضعیه هستن. اگر تکلیف من عام باشه اشکال نداره، ولی تکلیف که میگیم منصرفه تو ذهن همه به احکام تکلیفی خمس است. حالا ای حاله، خب پس روایت اطلاق داره، نسبت به چی اطلاق داره؟ نسبت به این که این ما اکره علیه که رفع اثر و مؤاخذه شده است، این رفع اثر و مؤاخذه نسبت به فقط احکام تکلیفیه نیست، بلکه احکام وضعیه رو هم شامل میشه. خب وقتی احکام وضعیه رو شامل بشه، محل بحث ما هم داخل روایت میشه. محل بحث ما کجاست؟ ما داریم تو محل بحثمون میگیم که اگر کسی در معامله بیع اختیار نداشته باشد، معامله او صحیح نخواهد بود، یعنی اثر نداره دیگه. خب با روایت اینو از کجا میگیم؟ مستندن به حدیث رفع. تو حدیث رفع هم همینو میگه، ما در حدیث رفع گفتیم که ما اکرهو علیه رفع اثر شده است. خب رفع اثر در ما اکرهو علیه متناسبه با اینکه حکم وضعیه به چه معناست؟ به معنای عدم صحت بیعه. پس بنابراین با تمسک به روایت صحیحه بزنتی که در اون روایت حدیث براءت رو در واقع اصل براءت رو نسبت به احکام وضعیه جاری کردن، و همچنین با ضمیمه کردن اون به حدیث رفع در باب اصل براءت که فرمود وزن امتی تسعت و اشیا که یکی از اونها ما اکرهو علیه باشد، از ضمیمه اینها این استفاده میشه که احکام وضعیه هم مصداق رفع ما اکرهو علیه هستند. بنابراین اگر که و تکمیلش کنم، و معنای رفع اثر در ما اکرهو علیه اینه که اون فعل و رفتاری که برش مکره شده است اینه که اثر نداره، صحیح نیست. وقتی اثر نداره، صحیح نباشه، استفاده میکنیم تو بحث خودمون. تو بحث خودمون اینه که اگر کسی اختیار نداشته باشه، میخواییم بگیم که معاملش صحیح نیست. خب با این روایت میگیم. پس مستند به اصل براءت و اینکه اصل براءت شامل احکام وضعیه هم میشود، اثبات میکنیم که اختیار در معامله شرطه و اگر اختیار نباشه، اثره به که ملکیت باشه مترتب نمیشه و معامله صحیح نخواهد بود. خب اینم از این. جیم، التمسک به حدیث رفع تسعت الذی رواه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، تمسک کردن به حدیث رفعی که و حدیث رفع نه تا چیز، الذی صفت التسعه نیست، الذی صفت حدیثه، یعنی حدیث رفع نه تایی که الذی روایت کرده از اون حدیث رو حریز از ابی عبدالله علیه السلام و صلی الله علیه السلام. این التسعه که میگین رفع اون نه تا چیز. خب قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم وزن امتی تسعه تو اشیا السهو و نسیان و ما اکرهو علیه. خب فانما مقتضى اطلاق الحدیث الشمول لمثل المقام و عدم اختصاصه به رفع المؤاخذه عمل احکام تکلیفیه. میگه مقتضای اطلاق حدیث این که فرمود است ما اکرهو علیه اطلاق داره، که فرمود است وزن امتی ما اکرهو علیه اطلاق داره. خب مقتضای اطلاق حدیث اینه که شامل باشد برای مثل مقام. مقام یعنی مقام بحث ما، ما نهنفی که مربوط به چیز احکام وضعی است، و اینکه اختصاص حالا که شد شمول پس عدم اختصاصی اختصاص نخواهد داشت به رفع مؤاخذه یا به رفع احکام تکلیفیه. یعنی اینطور نیست که فقط بخواد درباره احکام تکلیفیه و مؤاخذه بر اونها صحبت بکنه و رفع اینها را انجام بده، بلکه میخواد نسبت به احکام وضعیه هم صحبت داشته باشه. این هم از این نکته. و یکفی لاثبات تعمیم لاستشهاد استشهاد الامام علیه السلام بهی لرفع الحکمه رفع الحکم الوضعی کما فی صحیحه صفان و البزنطی جمیعا عن ابی الحسن. عرض به خدمت شما که کافی است برای اثبات تعمیم. تعمیم چی؟ یعنی تعمیم خدمت شما عرض کنم که ما اکرو علیه نسبت به هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی. به تعبیر دیگه تعمیم نسبت به این که رفع هم شامل حکم وضعی است هم شامل حکم تکلیفی. چه چیزی کافی است؟ استشهاد الامام. این که امام در بهی به این تعمیمه استشهاد آوردن. کجا استشهاد آوردن؟ در رفع الحکم، برای رفع حکم. در کجا؟ در صحیحه صفان و بزندی جمیعاً عن ابی الحسن که مفصلا بحثشو کردیم. همین اول این کتاب صفحه دوم بحث که به این کتاب میشه اگه اشتباه نکنم سمت چپ، سمت راست بله. خب این هم از این مسئله. اما پس شرط اختیار هم به عنوان شروط متعاقدین اثبات می شود و شد. خب. اما نکته دیگه که اینجا مطرحه بحث عقد فضولیه. بیع فضولی یکی از مباحثی که تو کتاب‌های مکاسب مفصلا در ذیل اون صحبت شده و فروعات متعددی برای اون ذکر شده. صورت مسئله این بود، گفتیم که صورت مسئله البته مشهورش، چون میدونید که عقد فضولی حالتهای مختلفی داره، یعنی مصادیق متعددی ممکنه داشته باشه که همه عنوان فضولی بر اونها صادق باشه. حالا ساده ترین و روشن ترین و مصداق این عقد فضولی اونجاییه که شخصی مالک کتابیه، نفر دوم میاد کتاب این در واقع نفر اول رو، شخص اول رو، مثلا آقای زید رو بدون اجازه او میفروشه به بخش. او که مالک این کتاب نبوده. ما هم خوندیم لا بیع الا فی ملکن، هیچ بیعی اتفاق نمیفته الا اینکه شما مالک باشی. شما که مالک این کتاب نبودی، که مالک کتاب کسی دیگری بوده، آقای زید بوده. پس بنابراین قاعدتاً بیع شما باید غلط باشه و فاسد باشه. چرا؟ چون بدون اجازه صاحب کتاب کتاب رو فروختی. فقها فرمودن که اینجا صورت مسئله بحث بیع فضولی و اون اینجا کسی که فضولتن اومده کتاب دیگری رو فروخته است، در فرض مثال ما تا وقتی که اون مالک اصلی اجازه ندهد بیع مذکور صحیح نخواهد بود. این یکی از اقوال در مسئله است. پس همونطور که میدونید در بحث بیع فضولی جلسات قبل هم عرض کردیم که مشهور فقها ها معتقدن که بیع فضولی صحتش متوقف بر اجازه مالک اصلی. همین که مالک اصلی اجازه داد بیع امضا میشه و صحیح خواهد بود. در نقطه مقابل بعضی از فقها ها مثل صاحب حدایق الناظره این بزرگوار معتقده که حتی اگر مالک اصلی هم اجازه بده به شما باطل خواهد بود و صحیح نیست و اثر شرعی بر اون مترتب نخواهد شد. قبل از اینکه ادله جناب صاحب حدائق رو بخواد ایشون بررسی کنه، ابتداعا خدمت شما عرض کنم که ادله صحت عقد فضولی رو بررسی میکنن و بیان میکنن. مهمترین دلیل و در واقع روشنترین دلیل و به تعبیر دیگه دلیل عامترین دلیل به این معنا که در همه جا قابل استفاده است و دلیل خاص ویژه و اختصاصی مربوط به باب بیع فضولی نیست، استناد و تمسک به اطلاق ادله امضاه. خب به تعبیر دیگه عرض کنم، ما برای صحت عقد فضولی، اینکه عقد فضولی ما، بیع فضولی ما بعد از اجازه دادن مالک اصلی صحیح باشد، دو دسته دلیل داریم. دلیل هایی که به عنوان دلیل خاص به حساب میان، یعنی روایت یا آیه‌ای که اگر آیه باشه که اینجا معمولا روایت، روایتی که به صورت ویژه داره در رابطه با بیع فضولی صحبت میکنه. اصلا موضوع روایت، سوال سائل یا فرمایش امام در رابطه با بیع فضولی است. یک کسی میپرسه، میگه آره یک کسی رفته اینطور خرید کرده، حکمش چیه؟ خب این میشه دلیل خاص. یه دسته از ادله‌ای که برای صحت بیع فضولی متوقف بر اجازه صحبت کردن، ادله‌ای هستن که به صورت عام داله بر این مطلبن. خب اون ادله‌ای که به صورت عام داله بر این مطلبن در واقع ادله امضا هستن، اطلاق ادله امضا، مثل احل الله البیع، مثل اوفو بالعقود، مثل تجارت انتراز. اینها اطلاق دارن و شامل خدمت شما عرض کنم عقد فضولی هم میشن. این تصویر و نقشه مسئله در ادله. پس ما دو نوع ادله داریم، دلیل خاص، دلیل عام. جناب آقای روانی اول دلیل عام در مسئله رو بررسی میکنه، یعنی تمسک به ادله امضا، اطلاقات ادله امضا، احل الله البیع و وفو بالعقود و تجارت انتراز. کیفیت استدلال به چه نحوه؟ به این صورت که احل الله البیع، اوفو بالعقود و تجارت انتراز اطلاق داره، منحصر در اونجا نیستش که، به تعبیر دیگه اینجور بگیم، اثری که از صحت بیع و ملکیت از این آیات برداشت می شود مقید و منحصر در جایی نیستش که اون ملکیت، اون معامله از ابتدا توسط خود مالک ایجاد شده باشه. ولو این که، دقت بفرمایید، ولو این که ملکیت و اثر بیع رو کس دیگری در واقع ایجاد کرده باشه، اما مالک، یعنی از همون ابتدا کسی دیگر، یک انسان فضولی اومده اینجا این کار انجام داده باشه، اما همین که مالک او رو اجازه میده کافیست. لذا اطلاق ادله انحصار ندارن در این که حتما بیع رو باید مالک از همون ابتدا تأیید کرده باشه و خودش ایجاد کرده باشه. اگر بیع رو کس دیگری انجام داده باشه و مالک در ادامه اون رو تأیید کنه، هم اطلاقات اون رو شامل میشن. خب همین مقدار رو بخونیم. 6. و اما عقد الفضولی فالمشهور صحته بالاجازه. اما عقد فضولی مشهور، فقها قائل هستن این که صحیح هست عقد فضولی به واسطه اجازه. و ذهب جمع منهم صاحب الهدا و ذهب جمع منهم صاحب الهدائق الى بطلان هیمل اجازه تایید، مایل شدن جمعی از فقها که منهم که از این جمع مرحوم صاحب حدائق هستش. الا بطلانه بطلانه خدمت شما شما عقد فضولی مر اجازت عیزن. خب این هم از این مثال. خب صاحب حدائق هم شیخ یوسف بهرامی هستم بزنی. و استدلال مشهور، خب ابتدا جناب ایروانی هم رو گرس کردم استدلال های مشهور رو بیان میکنن. و استدلال مشهور به عدت وجوه نذکر و منها، مشهور به تعدادی از استدلالات و وجوه استدلال کردم که ما نذکر منها بعضیشون رو ذکر میکنیم. اولی ان صحت عقد فضولی یمکن تخریجها، امکان دارد تخریجش اثباتش علا طبق القاعده، بر طبق قاعده اثبات بکنیم بلا حاجت الى دلیل خاص. این که میگه الان طبق القاعده، خب ما یه قاعده داریم، قاعده در باب کتاب البیع چیست؟ حلیت بیع استنادن الى ادله الامضاء، اطلاق ادله الامضاء. میگه ما میتونیم با اطلاق ادله الامضاء کار رو حل کنیم بلا حاجت الى دلیل خاص، بدون اینکه اصلا نیاز داشته باشیم که دلیل خاص در مسئله بیاریم. فإن العقد بعد اجازتهی، چرا؟ به خاطر اینکه عقد فضولی بعد اجازتهی، بعد از اینکه مالک اصلی اجازه میدهد، ینتسب الی المالک، بالاخره منتسب مالک میشه. و یصدق انه عقده، و خدمت شما عرض میشه که یا عقده، بله خودش میشه، و صادق خواهد وقتی که اجازه میده. این مطلب روشن از صادق است که انهو در واقع، اگر که خدمت شما عرض کنم که بعد عقدهو باید بشه، صادقهو غلط، و یستق انهو عقدهو، و صادق خواهد بود که مالک اون رو عقد کرده است، یعنی اون بی رو امضا کرده و ایجاد کرده. فیشملهو آنزاکه اطلاق و خطاب اهل الله بی و وفوق العقود و تجارت انتراز. در اون صورت شامل می شود این مور، یشملوهو یعنی چی؟ این شامل می شود عقد فضولی را، در آن صورت اطلاقات خطاب های اهل الله البیع یا عفو بالعقود و تجارت انتراز. خب اما با چه توضیحی؟ بعد فرض، بعد از اینکه فرض بشود عدم تعقیدهی، قید نخورده باشد اطلاق خطاب های اهل الله البیع یا عفو بالعقود و تجارت انتراز. به چی قید نخورده باشد؟ به ما اذا کان الاستناد الی المالک ثابتا حدوثا، قید نخورده باشد به اون جایی که استناد به مالک ثابت باشد حدوثا، همون که عرض کردم، یعنی ادله ما اینجا اطلاق دارن، انحصار ندارن به اینکه عقد رو مالک باید از ابتدا خودش ایجاد بکنه. الاستناد الی المالک اصلی ثابتا حدوثا، از همون ابتدا. پس بنابراین اینجا انحصار نداره. و بعد وضوح قابلیت الامر الاعتباری کالعقد علی خلاف الامر تکوینی للاستناد الی غیر موجودی بالاذن عمل او بالاجازه. خب این یه نکته‌ای داره که انشالله بعد جلسه آینده توضیح بدیم، بحث امر اعتباری و امر تکوینی، تفاوتشون و احکامی که روش بار هست. این ان شاء الله جلسه آینده روش تمرکز خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.